به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق، مشکلات اقتصادی و فساد اداری، نارضایتی عمومی را به مشارکت پایین انتخاباتی کشاند. صدر در تلاش برای گسترش نفوذ سیاسی در عراق در رقابت با نمایندگان شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی، آینده عراق را مشخص خواهند کرد. افزایش 2 برابری حجم ذخیره اورانیوم ایران با غنای 20% در 4 ماه، بازگشت کامل جمهوری اسلامی به موقعیت پیش از برجام، در حالی که طرف‌های مذاکره نگران رسیدن نقطه بی بازگشت هستند. سوء تغذیه کودکان در 2 استان ایران تنها در 2 سال 2 برابر بیشتر شده است. نگرانی از گسترش بیماری‌های کودکان همزمان با گسترش فقر و شکاف طبقاتی بدون حمایت‌های دولتی. امروز خوش آمدید. شهروندان عراقی امروز برای انتخابات پارلمانی این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخاباتی که در شرایط سرنوشت‌سازی بعد از اعتراضات سراسری در عراق به شکل زود هنگام برگزار شد. با وجود تمام تلاش‌های مصطفی کاظمی، اما اعتراضات مردمی نشان می‌دهد آنچنان که او باید موفق نبود. اعتراضاتی که یکی از محورهای اصلی آن نفوذ ایران در عراق و به گروگان گرفتن شرایط کنونی برای پیشبرد اهداف سیاسی است. حالا هر دولتی از این انتخابات بیرون بیاید با 4 چالش عمده روبروست. یکی از مهمترین آنها همین مسئله اقتصاد است. بحران ناکارآمدی دولت و فساد اداری همچنان ادامه دارد و گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران هم به عنوان یک تهدید عمده برای قدرت دولت مرکزی همچنان فعال هستند. 4مین چالش دولت عراق مسئله مهاجران این کشور و ویرانی‌های ناشی از جنگ با داعش است که چهره این کشور را زخم کرد. از حالا نگاهی کنیم به وضعیت کلی انتخابات پارلمانی عراق. این انتخابات زودهنگام برای تصدی 329 کرسی پارلمان انجام میشه. 83 کرسی یعنی 25% پارلمان به زنان اختصاص می‌یابد. سهمی الزامی برای حفظ توازن جنسیتی. از جمعیت 40 میلیونی عراق 25 میلیون نفر میتونن رأی بدن. در 83 حوزه انتخاباتی بیش از 3000 نامزد رقابت خواهند که رقیبانی از 167 حزب و 21 ائتلاف 600 ناظر بین المللی بر روند انتخابات نظارت میکنند. در کنار اونها بیش از 160 هزار ناظر داخلی از احزاب شرکت کننده هم حضور دارند. جناح‌های سیاسی عراق معمولاً از 3 گروه شیعه، سنی و کرد نامزد دارند. گروه‌های شیعه چندین ائتلاف دارند. مهمترینشون ائتلاف سایرون به رهبری مقتدی صدر هستش. ائتلاف دیگر ائتلاف فتحه که هادی عامری در رأس اون قرار داره و نزدیکترین ائتلاف به جمهوری اسلامیه. ائتلاف دولت و قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر پیشین و در نهایت ائتلاف نیروهای دولت ملی که حیدر العبادی نخست وزیر دیگر سابقه عراق اون رو رهبری میکنه. سنی های عراق هم 2 ائتلاف عمده دارن. ائتلاف تقدم به رهبری محمد حلبوسی رئیس فعلی پارلمان عراق و ائتلاف تازه تأسیس موسوم به عزب که خمیس خنجر تاجر ثروتمند عراقی اون رو رهبری میکنه. و در نهایت جناح‌های کرد که اکنون در پارلمان 58 کرسی دارند، متشکل از حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف کردستان که از 2 حزب اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر تشکیل شدند. اما یکی از شخصیت‌های مطرح در این انتخابات مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، کسی که به نوعی اعتراض‌های 2 سال پیش رو علیه دولت رهبری می‌کرد، اعتراض‌هایی که این انتخابات زودهنگام رو رقم زد. حالا صدر میگه هدفش تصدی پست نخست وزیری عراقه. در صورت موفقیت پیش‌بینی میشه توازن قوا در داخل و روابط عراق با جهان در خارج تغییرات اساسی به خود ببینه.
راه درازی برای اصلاحات اساسی در پیش داریم. قبلا برای انجام اصلاحات هرگز اکثریت را در پارلمان نداشتیم. با امید خدا در این انتخابات پست نخست وزیری از آن جریان صدر خواهد شد. اعتراض ها سلاح کشنده علیه اشغال، وابستگی، بی‌عدالتی و فقر است. با این کار من با شعار حذف مفسدان پیروزی را به ملت وعده می دهم و افتخار از دست رفته را باز می گردانم.
اگرچه یکی از خواسته های معترضان عراقی برگزاری این انتخابات، اما حالا و در یک ماه گذشته برخی از عراقی ها برای بایکوت این انتخابات شعار دادن. این کمپین خیلی ها رو مردد کرده، برخی میگن شرکت نمی کنن و برخی هم میگن شرکت کردن، اما چیزی تغییر نخواهد کرد.
والله خلی انتخابون احسن،
بهتر مردم رای بدن، با تحریم انتخابات چیزی درست نمیشه. هرچند که میدونیم برندگان از قبل مشخص هستند و انتخابات فقط یک روند معمولی تکراری هست.
من رای نمیدم چون فکر نمیکنم این انتخابات آزاد و صادقانه باشه. یک عراقی صادق و با شرافت نمیتونه عضو این گروه های سیاسی باشه. این نامزدها به مردم و کشور وفادار نیستن، بلکه خادم حزب و جناح خودشون هستن. عراق شریف.
همکارم تروسکه صادقی از اربیل در اقلیم کردستان عراق و حسن آشور تحلیلگر مسائل سیاسی و جهان عرب همراه ما هستن. تروسکه، با تو شروع بکنیم. جزئیات بیشتر آنچه منتشر شد و آنچه که تا الان احتمالاً از نتیجه، آیا برآوردی از شرکت کننده ها و نتایج اولیه داریم؟ از تو بیشتر بشنویم.
خب آخرین توضیحی که کمیسیون مستقل انتخابات عراق منتشر کرده اینه که تا ساعات آینده، یعنی تا چند ساعت دیگه، اونها نتایج اولیه رو منتشر میکنن. نتایج نهایی فردا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی منتشر میشه. میزان مشارکت بسیار پایین بوده و نهادهای مستقل و ناظر اینجا آمارهای مختلفی رو منتشر کردن، اینکه در هر صورت حدود 30% از مردم مشارکت کردن. این رو هم البته ناظران بین المللی تایید کردن و از تأسف کردن از این میزان مشارکت پایین. در مورد جریان هایی که حالا شما صحبت کردید، چیزی که حالا در رسانه ها داریم میبینیم، ناظران دارن در موردش توضیح میدن، در بین جریان صدر و ائتلاف قانون به رهبری نوری مالکی کشمکش زیادی هست و از طرف دیگه دو ائتلاف سنی ها همونطور که شما هم اشاره کردید. اما در اقلیم کردستان شرایط کمی تغییر کرده. حزب دموکرات کردستان عراق طبق نتایج اولیه، چیزی که در رسانه های داخلی داریم میبینیم، بیشترین آرا رو به دست آورده. اما چیزی که الان تمامی ناظران در اقلیم کردستان دارن در موردش صحبت میکنن، جریان نسل نو هست که سال 2018 اعلام شده و بسیاری از، یعنی رأی بسیاری رو در بسیاری از مراکز اخذ رأی به دست آورده و این بسیار قابل توجه بوده. در کنار اینها پیشتازی زنان در اقلیم کردستان خصوصا بوده. در بسیاری از شهرها دیدیم که زنان بیشترین رأی آوردن و رقابت تنگاتنگی بین زنان بوده و این رو حالا به نوعی قابل توجه سازمان‌های مدافع حقوق زنان هم بوده که مشارکت خیلی گسترده‌ای داشتن. اونطور اما چیزی که حالا در رسانه ها میبینیم و ناظران دارن در موردش صحبت میکنن و شما هم بهش اشاره کردید، بعد از انتخابات تموم شد و بعد از اینکه دولت جدید اگر تشکیل بشه، حالا جریان ها چه هدفی دارند این به کنار، اما مسئله‌ای که وجود داره و نگرانی این مردم هست و باعث شده که اونا تحریم بکنن، این وعده های تکراری، اون که چیزی که مردم میگن از سوی این جریان ها بوده و اینکه هیچگاه این جریان ها نتونستن یا خود دولت نتونسته دخالت ها رو کنترل بکنه، دخالت ایران، فشارهای ایران از یک طرف، حملاتی که ترکیه داره انجام میده. فراموش نکنیم 2 ماه دیگه نیروهای آمریکایی از این کشور خارج میشن و این باعث شده که نگرانی زیادی در بین بسیاری از جریان ها، مثلا سنی ها، کورد ها ایجاد بشه. آیا دولت بعدی، این پرسش مدام داره مطرح میشه و من میشنوم از ناظران، آیا و مردم نگران هستن در شبکه های اجتماعی، آیا دولت بعدی قدرت این رو داره ثبات، امنیت و حاکمیت این کشور رو حفظ بکنه در حالی که هنوز گروه های مسلحی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن سلاح دارن، پول دارن و وارد پارلمان هم دارن میشن، اونا قدرت دارن و آیا میتونه در مقابل اینها بتونه امنیت و به حاکمیت این کشور رو حفظ بکنه، گروه هایی که همچنان دارن حتی دولت رو تهدید میکنن.
ممنونم از تو همکارم تروسکه صادقی، از اربیل ما رو همراهی کردی. اما همونطور که گفتم غسان آشور تحلیلگر مسائل جهان عرب هم همراه ما هستن. آقای آشور، با همین جملات پایانی همکارم تروسکه صادقی سوال رو از شما مطرح کنم. مسئله در واقع امنیت و حاکمیت ملی در عراق الان یک مسئله جدی هست. نزدیکی گروه های شبه نظامی به جمهوری اسلامی که تأثیر زیادی رو دولت مرکزی میذاره، آیا ترکیب هایی که الان ما داریم در عراق میتونن به نوعی مقابل نفوذ ایران بیستند یا نه ما شاهد دولتی خواهیم بود که بریم به سمت نفوذ بیشتر ایران؟
نه بالطبع این گروه‌های حاضر، احزاب حاضر، هیچ کدوم قدرت این رو ندارن که در مقابل ایران بیستن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها احزابی هستن که هر کدوم جزئی مثلا 10-20% قدرت رو در عراق در اختیار دارن، در حالی که ایران یک کشور کامل هستش و در واقع به صورت هرمی رهبری در رأس اون قرار داره. در عراق این قضیه وجود نداره، یعنی عراق یه سیستم هرمی وجود نداره که یک نفر یا یک هیئت دولت مثلا در رأس اون حضور داشته باشه. و تا وقتی که در عراق این در واقع حکومت هرمی وجود نیاد که مثلا انتخابات در عراق برگزار بشه و به تشکیل دولتی منتهی بشه که همه امور رو در دست داشته باشه، تا وقتی این اتفاق نیفته ایران میتونه به راحتی در عراق دخالت بکنه. کشورهای دیگه همین قدرت رو دارن. برای این تنها راه این که بتونن در واقع عراقی‌ها بیان جلوی نفوذ بیشتر ایران رو در عراق بگیرن این هستش که حضور آمریکایی‌ها رو در عراق تمدید بکنن. در واقع اگر آمریکایی‌ها خارج میشن از عراق، احتمال زیاد همون 2-3 سال پیش ایران به طور کامل بر عراق در واقع تسلط کامل پیدا میکرد. اما اولا حضور آمریکایی‌ها تا این مرحله و احتمالاً در سالهای آینده در کنار اون تظاهراتی که 2 سال پیش اتفاق افتاد و از افزایش نفوذ میلیشیاها در عراق جلوگیری کرد، اون دوتا باعث شدن که ایران تسلط کاملی در این مرحله بر عراق نداشته باشه. اما اینکه احزاب سیاسی، چه احزابی که به ایران نزدیک هستن و میلیشیاهاشون مورد حمایت ایران هست و چه اونهایی که مخالف ایران هستن یا حداقل پشت پرده مخالف ایران هستن، هر کدوم از اینها به تنهایی یا حتی مجموعاً با توجه به اختلافاتی که دارن قادر نخواهند بود در مقابل یک دولت خارجی که ایران هستش در واقع مقاومت بکنن.
حسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ممنون از همراهی شما با برنامه امروز. ایران در نزدیک به 4 ماه ذخیره اورانیوم با قنای 20% خود را 2 برابر کرده و حالا بیشتر از میزان ذخیرش پیش از توافق اتمی برجام ذخیره اورانیوم غنی شده دارد. اینها در حالی است که همچنان تلاش ها برای بازگشت ایران به دور 7 مذاکرات احیای برجام ادامه دارد، اما با مجموعه فعالیت ها و سیاست های اخیر جمهوری اسلامی دورنمای روشنی از بازگشت تیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا دست کم رویکرد تعامل جویانه آنها وجود ندارد. همین ناامیدی و البته نگرانی در سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا دیده می شود که گفته بود برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای نزدیک می شود که احیای برجام دیگر فایده‌ای نخواهد داشت. همکارم نیلوفر پور ابراهیم و جزئیات بیشتر.
حدود 10 ماه از اجرای قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی که دولت ایران را موظف به سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم می‌کرد گذشته و حالا رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید حجم ذخایر اورانیوم با قنای 20%ش از مرز 120 کیلوگرم گذشته. حدود 35 کیلوگرم بیشتر از برآوردهای شهریور ماه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما تهران فقط به همین بسنده نکرد و اورانیوم با قنای 60% تولید می‌کند و به آژانس اطلاع داده که می‌خواهد اورانیوم فلزی با خلوص 20% برای سوخت راکتور اتمی تهران تولید کند. اما آژانس، آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام می‌گویند ایران هیچ نیاز صلح‌آمیزی برای تولید اورانیوم فلزی که به باور آنها گامی کلیدی در ساخت بمب هسته‌ای است ندارد. برنامه هسته‌ای ایران یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای آنگلا مرکل در آخرین سفرش به عنوان صدر اعظم آلمان به اسرائیل بود، در حالی که سران هر دو کشور خواست مشترکی برای جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی دارند، اما رویکرد و راه حلشان یکسان نیست. آنگلا مرکل متعهد به احیای توافق هسته‌ای است و میگوید هفته‌های پیش رو برای آینده برجام سرنوشت ساز است و ایران باید هر چه سریع‌تر به گفتگوهای برجام بازگردد.
من هرگز فکر نکردم که برجام ایدئاله، اما بهتر از اینه که هیچ توافقی نباشه. ممکنه فرد دیگری نگاه متفاوتی داشته باشه. حالا ما در وضعیت دشواری قرار گرفتیم، چرا که دولت جدید آمریکا چشمانداز بازگشت به توافق رو ارائه کرده، ولی روزها میگذره و ایران هنوز نشانه ای از آغاز دوباره گفتگوها نشون نداده. هر روز که میگذره غنی‌سازی اورانیوم بیشتر میشه و این وضعیت بحرانیه که باید با 3 کشور در موردش صحبت کنیم. همچنین روسیه و چین هم در این زمینه مسئولیت دارند.
اما نخست وزیر اسرائیل میگوید پذیرش ایران هسته‌ای از سوی جهان تهدیدی برای صلح بین‌المللی است.
برنامه هسته‌ای ایران در مرحله‌ای است که نیاز به یک عمل راهبرانه دارد. پذیرش تبدیل شدن ایران به کشوری هسته‌ای ننگی اخلاقی برای جهان آزاد است و صلح جهانی را تهدید می‌کند. ما شاهدیم ایران همین حالا بدون چتر هسته‌ای چگونه در سوریه، عراق، لبنان و یمن عمل می‌کند. پس می‌توان ابعاد زیانبار اعمال آنها را وقتی دنیا بفهمد که در پشت این زورگویی‌ها بمب اتمی هم وجود دارد به راحتی مجسم کرد. تلاش برای سازش با رژیم ایران هیچ فایده ای ندارد، چون آنها سازش را ضعف می دانند. آنها به حق زدن و وقت تلف کردن و در این حال به غنی‌سازی اورانیوم و تخریب ثبات منطقه ادامه می دهند. این لحظه بسیار حساس و موضع آلمان هم بسیار مهم است. ما در مقابل رژیم ایران به اقداماتمان در همه ابعاد عمل می کنیم و این مرحله شامل ممانعت روزانه از تلاش های آنان برای سرازیر کردن سیل تسلیحاتشان به منطقه است.
و امدتش شل گرمانیا خشوبه مئود.
در حالی که کشورهای عضو برجام و آمریکا بارها گفتند گذر زمان به نفع هیچ کس نیست و حفظ توافق را سخت‌تر می‌کند، ایران پنهان نمی‌کند که از آن سود می‌برد. یک مقام ارشد ایرانی به تازگی به رویترز گفته تهران برای بازگشت به گفتگوهای احیای برجام در وین عجله‌ای ندارد، چرا که زمان به نفع ایران است و برنامه هسته‌ایش هر روز پیشرفته بیشتری می‌کند. نیلوفر پور ابراهیم، پاریس.
افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای شاهی، خوش آمدید. نزدیک به 2 سال میشه که جمهوری اسلامی یک به یک خطوط قرمز برجام رو رد میکنه و الان در واقع برگشتیم به نقطه صفر برجام با ذخیره غنی‌سازی 20%. تا کجا ادامه خواهد یافت این مسیر و آیا رسیدن به این نقطه اصلا چیز مهمی هست در این مرحله؟
خب بستگی داره که چه از منظری بخواید به این مسئله نگاه بکنید. بله، مدت هاست که خیلی از خطوط قرمز برجام توسط جمهوری اسلامی نقض شده. شما اگر که به قرارداد برجام نگاه بکنید، سطح غنی‌سازی هیچ وقت نباید فراتر از 67% فراتر بره، در صورتی که الان حداقل به شکل علنی به 60% برسه. کارشناسان فنی میگن که اگر که شما دانش رسیدگی به اقنای 60% برسید، دیگه رسیدن به اون اقنای 90% که اون مرز رسیدن به در واقع فرایند تسلیحاتی کردن برنامه هست، عملاً فاصله زیادی وجود نداره. در سال 2015 آقای بهرنگ، زمانی که در واقع برانجام به یک در واقع برجام به یک سرانجامی رسید، هر دو طرف بازی ایالات متحده و جمهوری اسلامی حداقل به شکل علنی ابراز می‌کردند که ما در این در واقع روند پیروز شدیم. اما خب هر دو طرف بازی می‌دونستان که نواقص بسیار زیادی در این عهدنامه وجود داره و از دید ایالات متحده به رغم تمام نواقصی که در اون عهدنامه وجود داشت، تنها چیزی که برای ایالات متحده و دولت اوباما جذاب بود این بود که برجام جلوگیری میکنه از پیشرفت و فناوری هسته‌ای در جمهوری اسلامی که به این مرحله نرسه.
ولی خب عملاً تمام اینا سپرد. الان هم ما داریم حرفایی که میشنویم الان از خانم مرکل شنیدیم، از آقای بنت شنیدیم، حرفاییه که ما هاست داریم میگیم هفته آینده هفته بسیار حساسی، هفته‌های حساسی پیش روه. این هفته حساس چی هست اصلا؟
خب ببینید، من واقعا فکر میکنم هم دولت بایدن و هم دولت‌های اروپایی تبدیل شدن به دفترهای روابط عمومی برای صادر کردن بیانیه‌های متفاوت برای سیاست‌گذاری‌های متفاوت هسته‌ای جمهوری اسلامی. چندین ماه هست که این مذاکرات متوقف شده و خب ما عملاً هیچ گونه حرکت عملی، جهش عملی توسط این کشورها نرفتیم. یک مسئله دیگر هم که ما باید مد نظر قرار بدیم، خب این سوال به وجود میاد، خب با در نظر گرفتن تحریم ها جمهوری اسلامی چرا راغب نیست که وارد این مذاکره بشه؟ اون بحث خریدن وقت که به نظر من یک بحث خیلی مهم هست، سر جای خودش باقی هست و به نظر من یکی از مهمترین متغیرهای این بحث است. یک مسئله دیگه به نظر من این در واقع سندروم گاندو هست که به شکلی داره روی دستگاه سیاست خارجی امروز جمهوری اسلامی تاثیر میذاره. در واقع این هیئت حاکمه جدید جدید بر این باوره که دولت قبلی و تیم مذاکره کننده قبلی عملا به کشور خیانت کرده و اگر که ما بخوایم عملا به این مذاکرات برگردیم باید از اول آغاز بکنیم و خب طبیعتا این مسئله نیست که برای ایالات متحده قابل قبول باشه.
بذارید بریم رو همون نقطه اول که دارید صحبت میکنید. امروز عبدالقادر خان در 85 سالگی کسی که میگفتن پدر بمب اتمی پاکستانه و نقش عمده‌ای هم در برنامه اتمی ایران داشت امروز مرده. همه دارن در موردش صحبت میکنن اما نقشش در مورد ایران خیلی چالش برانگیز بود.
شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. درسته که عبدالقادر خان هم پدر بمب هسته‌ای پاکستانه و بدون شک یکی از پدرهای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم هست. اجازه بدید که اشاره بکنم به یک مقاله بسیار جامعه که در واشنگتن پست در سال 2018 به رشته تحریر در اومد که اون مقاله بر مبنای منابعی بود، مدارکی بود که موساد موفق شده بود که در سال 2018 از ایران خارج بکنه و بر مبنای اون گزارش به نظر میرسه که در بین چندین سال جمهوری اسلامی به دنبال کسب طراحی یک بمب در واقع هسته‌ای از یک منبع خارجی بوده که اگر که ما تمام شواهد و قرائن رو کنار هم بذاریم، تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم، به نظر میاد که این منبع خارجی منبعی جز در واقع همین عبدالقادر خان و پاکستان نمیتونه باشه و خب به نظر میاد رابطه این دوتا بسیار مهم است و امروز که حساسیت ها روز به روز داره روی برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر میشه، مردن آقای عبدالقادر خان یک بار دیگه میتونه این حساسیت ها رو علنی کنه.
ممنونم از شما افشین شایی که اینجا در استودیو همراه ما بودی. همکارم همان میرقاسمی البته در مورد عبدالقادر خان یه گزارش تهیه کرده که همراه شما بیننده ها میبینیم.
عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستان متهم به انتقال فناوری هسته‌ای به کشورهای سرکش روز یکشنبه به دنبال ابتلا به کرونا درگذشت. مردی که خیلی او را یک دلال هسته‌ای می‌دانند و بعضی یک قهرمان ملی.
امروز مرد بزرگی درگذشت. او یک دانشمند بزرگ بود. او به این کشور خدمت کرد. او با احساس، وقار، احترام و تلاش سخت به این کشور خدمت کرد و 28 می 1998 دستاورد او در مقابل تمام جهان به نمایش گذاشته شد.
28 می 1998 روزی بود که پاکستان پس از هند چند تست اتمی انجام داد و متعاقباً اعلام کرد به سلاح هسته‌ای دست یافته است. عبدالقادر خان پدر بمب اتم پاکستان نام گرفت و وقتی دانشمندان هسته‌ای از ایالت بلوچستان محل انجام این تست‌ها به اسلام آباد بازگشتند با استقبال مردم مواجه شدند. حالا مانند هند رقیب شماره یکشان آنها هم مجهز به سلاح هسته‌ای شده بودند. This was a
very important day for Pakistan. این روز بسیار مهمی برای پاکستان بود و از دانشمندان هسته‌ای خیلی تقدیر شد. بهترین چیز این بود که آزمایش هسته‌ای همانطور که می‌خواستیم کاملا دقیق و عالی انجام شد. تمام کشور جشن گرفتند. روز شادی برای پاکستان بود به خاطر اینکه ما اولین کشور اسلامی بودیم که به سلاح هسته‌ای دست یافت و به خاطر اینکه ما در مقابل هند قدرت بازدارندگی هسته‌ای پیدا کردیم.
اما کار به اینجا ختم نشد. سال 2004 عبدالقادر خان به اتهام قاچاق فناوری هسته‌ای به ایران، لیبی و کره شمالی دستگیر شد. او در یک پیام تلویزیونی از این کار اظهار پشیمانی کرد و معذرت خواست.
عبدالقادر خان متوجه شد که این کار میتوانست عواقب جدی داشته باشد. به عنوان مثال اگر ایران یا لیبی تبدیل به یک قدرت هسته‌ای میشدند. به همین خاطر عبدالقادر خان از مردم پاکستان عذرخواهی کرد.
بعد از آن پرویز مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان عبدالقادر خان را مورد عفو قرار داد و او تا سال 2009 در حبس خانگی بود بدون اینکه اجازه داشته باشد با خبرنگاران صحبت کند. با این حال سرویس های امنیتی کشورهای غربی او را بزرگترین تکثیر کننده سلاح های هسته‌ای و خطرناکترین مرد جهان نامیدند. فردی با یک شبکه گسترده بین المللی که طرح اولیه سانتریفیوژ های تأسیسات هسته‌ای نتنز را برای جمهوری اسلامی فراهم کرد. بارها به کره شمالی سفر کرد. گفته می شود با هدف تبادل فناوری هسته‌ای در ازای فناوری موشکی برای پاکستان. داد و ستدهای سری که مشخص نیست تا چه میزان زیر نظر دولت پاکستان انجام شدند، تا چه حد انگیزه مالی، ایدئولوژیک و یا سیاسی داشتند. هومن میرقاسمی.
نگاه کنید به چند خبر کوتاه. این تصاویر شب گذشته یه بیروت است که با قطع سراسری برق در لبنان به خاموشی کامل فرو رفته. بعد از اتمام سوخت دو نیروگاه اصلی لبنان، برق بخش بزرگی از کشور قطع شد. خاموشی که موجب بحران در بخش‌های بیمارستانی و خدمات ضروری شد و زندگی بسیاری را در وضعیت بحرانی قرار داده است. ادامه این بحران سوخت در لبنان می‌تواند از حداکثر 6 ساعت قطعی در روز به نزدیک 22 ساعت در روز هم بیانجامد. هزاران نفر در تونس در اعتراض به ادامه بحران سیاسی در این کشور به خیابان‌ها آمدند. نزدیک به 3 ماه پیش قیس سعید رئیس جمهور تونس با اعلام برکناری نخست وزیر فعالیت‌های پارلمان کشور را هم به صورت موقت معلق کرد. مخالفان در ماه‌های گذشته و این تظاهرات اقدام رئیس جمهور را کودتای سیاسی توصیف می‌کنند. با این حال اقدام سعید با حمایت دیگر گروه‌های سیاسی روبرو شده بود. درگیری پلیس ضد شورش ایتالیا با معترضان به اجباری شدن دریافت پاسپورت سبز کووید 19 برای حضور در محل کار. مخالفان در روم به تصمیم دولت اعتراض دارند که داشتن این پاسپورت را به مفهوم واکسینه شدن کامل یا داشتن تست منفی در نظر گرفته و داشتن آن را اجباری کرده. عدم رعایت این دستورالعمل می تواند به تعلیق در بخش دولتی منجر شود و در بخش خصوصی هم جریمه هایی در نظر گرفته شده است. افتاد ششمین سالگرد به قدرت رسیدن حزب کارگران در کره شمالی با احترام به رهبران سابق این کشور که یک رسم دولتی است و امسال هم به این شکل برگزار شد. تا عصر روز یکشنبه خبری از برگزاری مراسم بزرگداشت در رسانه‌های کره شمالی منتشر نشده بود. رویدادهای این چنینی با تأخیر چند ساعته و گاه چند روزه انعکاس داده می‌شوند. پلیس مرزی بریتانیا ده ها مهاجر را که از طریق سواحل جنوبی در صدر ورود به انگلستان بودند را دستگیر کردند. یکی از مهاجران به شبکه اسکای نیوز گفت که پلیس فرانسه برای عبور آنها هیچ محدودیتی اعمال نکرده بود. بر اساس گزارش ها در 10 ماه گذشته نزدیک به 14,000 مهاجر از گذرگاه های گوناگون وارد بریتانیا شدند. وزارت بهداشت ایران نسبت به سوء تغذیه قابل توجه ناشی از مشکلات اقتصادی در بخش‌های از کشور هشدار داده. سوء تغذیه‌ای که به گفته مدیر کل بهبود تغذیه وزارتخانه به افزایش ناامنی غذایی در مناطق محروم ایران منجر شده است. شاخص‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که سوء تغذیه در کودکان زیر 5 سال در استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تنها در 2 سال گذشته نزدیک به 2 برابر شده است. هرمزگان و خوزستان هم 2 استان دیگر جنوبی ایران در معرض خطر جدی سوء تغذیه قرار دارند. مشکلاتی که همزمان با افزایش روزافزون مواد پروتئینی و همچنین قطع توزیع شیر در مدارس تشدید شده است. فیروزه جابانی و جزئیات بیشتر.
1 وعده غذامون رو کم کردیم، صبحانه و نهار یکی.
بحران سوء تغذیه و ناامنی غذایی در برخی از استانهای ایران. سوء تغذیه که بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی بزرگترین عامل مرگ کودکان است، حالا در ایران به گفته مدیر دفتر تغذیه وزارت بهداشت باعث 2 برابر شدن لاغری در کودکان شده. زهرا عبداللهی افزایش ناامنی غذایی را در مناطق محروم کشور دلیلی برای افزایش شیوع سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال، نوجوانان و مادران باردار عنوان کرد. لاغری، کم وزنی و کوتاه قدی از جمله شاخص‌هایی است که میزان سوء تغذیه را در کودکان نشان می‌دهد. پراکندگی آمار با توجه به این شاخص‌ها نشان می‌دهد سوء تغذیه در استان‌های محروم کشور به ویژه در 2 سال اخیر روند افزایشی داشته. آخرین آمار وزارت بهداشت می‌گوید میزان لاغری در استان سیستان و بلوچستان از سال 99 از 6% به 12% رسیده. در خراسان جنوبی و طی 3 سال این میزان از 5% به عدد 8% رسیده. بحران سوء تغذیه همچنین در استان‌های هرمزگان، کرمان و خوزستان هم نگران کننده اعلام شده. کرونا، تغییرات اقلیمی و خشکسالی کم سابقه در 52 سال اخیر از جمله دلایلی است که ناامنی غذایی را تشدید کرده. اما ریشه این بحران به وضعیت شکننده اقتصاد و افزایش آمار دهک‌های درآمدی پایین با توجه به عبور نرخ تورم سالانه از 54% برمی‌گردد.
445,000 تومان شده.
آخرین گزارش‌های مرکز آمار می‌گوید بیشترین فشار تورمی در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی را دهک اول تا چهارم، یعنی کم درآمدترین گروه جامعه، تحمل کردند.
مردم به خرابه‌ها پناه بردند.
سوء تغذیه نتیجه مواجهه روزانه این خانواده‌ها برای تامین کالای اساسی است. با سقف درآمدی کمتر از 5 میلیون تومان، وقتی مرکز آمار وزارت کار رسما اعلام می‌کند نرخ حدود 71% از اقلام خوراکی از مرحله بحرانی عبور کرده است.
یه دونه مرغ خریدم به قیمت 84,000 تومان.
حذف منابع پروتئینی به دلیل گرانی در اقشار کم برخوردار از گوشت قرمز شروع شد و حالا به تخم مرغ و محصولات لبنی رسیده است.
اسلامی ارز دو روز شونه تخم مرغ 10,000 تومان اومده روش.
سفره‌های خالی از منابع غنی آهن و ویتامین‌های اساسی مانند آ، فرایند رشد فرزندان این خانواده‌ها را با مخاطراتی مواجه کرده است. در واقع سوء تغذیه تنها نوک کوه یخ از آسیب‌های فیزیکی، روانی و اجتماعی ناشی از فقر گسترده در کشور را نشان می‌دهد. حمایت از این کودکان بر عهده کیست؟ نقش دولت، وزارت بهداشت در مهار این بحران کجاست؟ آیا بازگشت طرح توزیع شیر در مدارس میتواند مقابل این بحران فراگیر بایستد؟
این جامعه که شما فقط شیر میگن رایگان بهش بدین خیلی 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 پیش بافته و خیلی کهنه هم هست. یعنی اینها برای شما برای شبانه روزی، برای تغذیه شبانه روزی کودک یا نوجوان شیر تاثیر اینقدی برای کس نداره. خیلی از اینجایی که میگن ریز مغذی ها رو شما نمیتونید توی شیر داشته باشید. شما نمیتونید اندازه یود شیر رو داشته باشید. شما نمیتونید که اندازه آهنی که توی شیر باشه، خیلی مثلا مقدار آهن توی شیر خیلی کم.
سوء تغذیه کودکان شهروندان آسیب پذیر جامعه جدا از اختلالات فیزیکی و بیماری های چون راشیتیسم، کمبینایی، بار روانی هم دارد، جنبه که کمتر به آن توجه می شود. وقتی ناامنی غذایی مادران باردار را تهدید می کند، در واقع نوزادانی داریم که از همان بد به تولد با سوء تغذیه متولد می شوند. آمارها روایت می کنند در دهه 90 شمسی تعداد فقرا دو برابر شده. 8 میلیون شهروند طبقه متوسط در یک کوچ اجباری به قشر طبقه متوسط رو به پایین افسوده شدند. ناامنی غذایی در شکاف عمیق ایجاد شده بین طبقه های اجتماعی تنها متوجه نوزادان و کودکان نیست. یک سوم سالمندان در کلان شهر تهران با بحران سوء تغذیه دست به گریبانند. یعنی در این فساد اقتصادی گسترده نقش بازدارنده و مسئولیت پذیر حکومت حداقل است. فیروزه جابانی، لندن.
دکتر رضا آمریدنیا، مسئول ارشد تحقیقات پزشکی در دانشگاه بیلور تگزاس از هیوستن با ما همراه هستن. آقای دکتر، خوش آمدید. چه راهکارهای علمی و عملی برای در واقع مقابله با سوء تغذیه از نوزادان تا سالمندان وجود داره و اساساً در چنین شرایطی راههای کوتاه مدتی وجود داره؟
بله، با درود خدمت شما و بینندگان محترم. خدمت شما عرض بکنم که برای مقدمه من یک نگاه جامعی رو خدمت شما عرض بکنم از اتفاقی که در حال حاضر داره میفته و در حال اتفاق افتادن هست در کشور ایران، و اون همینه که خب سبد غذایی روزانه هر فرد یک درصد مشخصی از منابع غذایی رو بایستی داشته باشه. به صورت خیلی کلی بخوام عرض بکنم 25% مواد غذایی روزانه فرد باید از چربی‌ها باشه، 25% از در حقیقت میشه گفت که پروتئین‌ها باشه و 50% هم از مواد قندی. و همونطوری که میدونیم خب مواد پروتئینی ارزش غذایی بالایی دارن، خب مشخصا قیمت بالاتری رو هم دارن و ارزش غذایی مواد قندی خب کمتر هست و ارزونتر هستن. اتفاقی که در حال حاضر در حال افتادن هست اینه که وقتی اقتصاد بیمار رو ما میبینیم، در حقیقت سبد غذایی به صورت شیفت میشه و منحرف میشه از کم شدن درصد پروتئین به سمت افزایش مواد غذایی قندی و چربی و بی‌ارزشه. اینجا ما چند تا مشکل اساسی خواهیم داشت. یک مشکل اساسی اینه که در میان مدت خدمت شما عرض بکنم که همونطور که در گزارش هم اومد، از مواد غذایی که نیازمند هست افراد در سنین مختلف نمیتونن اینها رو دریافت بکنن و عوارض مختلف ایجاد میشه که به صورت، حالا من مثال بخوام خدمت شما عرض بکنم، مثلا کمخونی ها رو من خدمت شما عرض بکنم که از پروتئین ها ایجاد میشه. خب این کمخونی منجر به ضعف بیشتر، موجب عصبانیت بیشتر فرد میشه، فرد رو از کارش دچار مشکل میکنه و خانواده فرد تأثیر پذیر میشه، جامعه هم تأثیر پذیر میشه. از طرف دیگه شیفت شدن و منحرف شدن مواد غذایی به سمت کربوهیدرات و غذاهای کم ارزش چاقی ایجاد میکنه، بیماری های مربوط به چاقی رو مثل دیابت ایجاد میکنه، هزینه های خیلی زیادی برای خانواده ها ایجاد میکنه و هزینه جامعه رو به خیلی بزرگی رو روی جامعه ایجاد میکنه. بنابراین این مسئله باعث میشه که ما در 5 سال آینده یک جامعه بیمار، عصبانی، خسته و عدم توانایی در کار رو خواهیم داشت. حالا
دقیقاً حالا این سوال مطرح هستش، در کشورهای دیگه هم ما میدونیم که چنین بحرانی در سالهای گذشته داشتن، نمونه های موفق مبارزه هم داشتن. چه باید کرد الان در ایران با شرایطی که هست؟ چه میتوان کرد در واقع؟
یک برنامه‌ریزی خیلی جامعی رو بایستی در حقیقت انجام داد و اون برنامه جامع بایستی بر اساس نیاز گروه‌های مختلف سنی برای مواد غذایی خواهد بود. به طور مثال عرض می‌کنم وقتی داریم از پروتئین صحبت می‌کنیم، خب میزان نیاز پروتئین‌ها در سالمندان خب بیشتر از دوره جوانی و نوجوانی هست، به خاطر اینکه خب اینها تحلیل عضلانی دارن. در کودکان همونطوری که در گزارش هم اومد، خیلی از مواد غذایی مثل کلسیم، ویتامین دی برای رشد نیاز هست. وقتی که فرد نتونه از مواد گوشتی استفاده بکنه، ممکنه که دچار مشکلات مربوط به رشد بشه. کاری که بایستی انجام داد اینه که یک برنامه‌ریزی کامل کرد برای گروه سنین مختلف، ولی در کنار اینها حتما بایستی بحث اقتصادی قضیه هم در نظر گرفته بشه. در حقیقت اینطوری میشه گفت که ما باید راهکارهایی رو ایجاد بکنیم که بتونیم اقتصاد جامعه رو، اقتصاد بیمار جامعه رو به سمت سوی ببریم که این اقتصاد بیمار رو ما نجات بدیم، خوبش کنیم و از اون طرف بتونیم که تغذیه گروه های سنی مختلف و تغذیه جامعه رو و سلامت جامعه رو در حقیقت درستش بکنیم.
دکتر رضا آبرینیا، مسئول ارشد تحقیقات پزشکی در دانشگاه بیلور تگزاس، ممنون از همراهی شما.
خواهش میکنم.
نقاشی پشت شیشه هنری است که نقش مورد نظر به صورت معکوس طراحی می‌شود. در این تکنیک پیچیده و جذاب نقاشی، ابتدا قسمت‌های پایانی کار آغاز و بعد به جزئیات و ظرایف طراحی پرداخته می‌شود. این مدل نقاشی در دوره صفوی از اروپای شرقی، هند و چین به ایران وارد شد و در سال‌های گذشته با تمام مشکلاتش همچنان زنده مانده است. سعید رضاخان از جمله هنرمندان ایرانی است که سال‌ها به این هنر مشغول است.
نقاشی پشت رو یا نقاشی پشت شیشه سبکی از نقاشی است که قدمت آن به دوران رنسانس در اروپا برمی‌گردد. بعد از ورود به ایران به عنوان یک هنر وارداتی، به تدریج رنگ و بویی بومی به خود گرفت و امروزه هنرمندانی در ایران در این سبک از نقاشی مشغول به کارند. سعید رضاخان یکی از این هنرمندان است که سالهاست در زمینه هنر نقاشی پشت شیشه فعالیت می‌کند.
کار نقاشی پشت شیشه رو تقریبا از سال 71 شروع کردم، سر یک اتفاقی که تجربه شاید برای خیلی ها بد باشه، یک شوکیه، حالا ضربه مالی که به خانواده خورد و اینکه پول نداشتم بوم بخرم، ولی قلمو رنگ روغن داشتم. اون زمان سال اول دبیرستان بودم، از کنار خیابون شیشه شکسته ها رو جمع می کردم و با الماس می بریدم، صاف می کردم، ترتمیز می کردم و می شستم نقاشی می کشیدم. هیچ تصوری من نقاشی پشت شیشه نداشتم. فکر میکردم یه چیزیه که خودم ابداعش کردم، کار خودمه. بعدها فهمیدم که نه، به هر حال یه چیزیه که تو اروپا بوده، در دوره رنسانس تو کلیساها تو ایتالیا، شهر ونیز، تو باواریای آلمان، و خط سیری رو داشته تا دوباره برگشته به ایران.
سعید رضاخان علاقه خود به نقاشی را با یکی دیگر از علاقه‌مندی‌های بسیار قدیمیش، یعنی زندگی پرندگان، ترکیب می‌کند.
بنا به علاقه شخصی که داشتم از دوره بچگی، بیشتر خب با پرنده‌های ایران ارتباط می‌گرفتم، اومدم روی پرنده‌های ایران کار کردم و تا این سال‌ها تا اونجایی که تونستم نقاشی کشیدم تو این زمینه، برای معرفی نقاشی پشت شیشه و معرفی پرندگان ایران.
سبک کاری این هنرمند نیازمند ریزه‌کاری هایی است که خود آن را این گونه بیان می کند.
نقاشی پشت شیشه جزء به کل هستش. لایه لایه رنگ ها میان روی هم و این لایه بودن رنگ ها باعث میشه که کار شکل بگیره. و بعد پشت شیشه که ما هی لایه رنگ ها رو میذاریم، وقتی که کار میگذره و خشک میشه، یواش یواش پر میشه، ولی از اون طرف جزئیات و ریزکاری ها باقی میمونه.
هنرمندانی مثل سعید رضاخان که در زمینه نقاشی پشت شیشه در ایران مشغول به کارند، تلاش میکنند تا این سبک هنری را برای علاقه‌مندان به نقاشی پشت شیشه زنده نگه دارند. علیرضا محبی.
بله، این هم تصاویر زنده ای هست از آتشفشان لاپالما، یکی از پدیده‌های عجیب طبیعت که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته. در طول هفته گذشته دهانه آتشفشان فرو ریخت و میزان مواد مذابی که به پایین میاد هم سرعتش و هم میزان شدت پیدا کرده که نگرانی‌های بسیاری رو به همراه داشته. این جزیره یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری در واقع محدوده اسپانیا است، البته جزیره‌ای که در شمال آفریقا قرار داره. ممنون از همراهی شما. این بود امروزی دیگر. تا روزی دیگر و امروزی دیگر. بدرود.